اینجا گفتیم انواع و اقسام میزها چیده شده. یه میز پروپیمون داریم که انواع محصولات طبیعی و ارگانیک ایران روی این میز چیده شده. میزمونم که اسمش میز ایرانه و ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی و کسب و کاری کشور عزیزمون ایران روی این میز بررسی میشه. با حضور خانم مینا ابوطالبی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور. از دیروز میز رو رزرو کردن برای استان خوزستان، برای اهواز زیبا. خانم دکتر، میز آماده است. سلام علیکم.
سلام خدمت شما و همه شنونده ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
متشکرم.
امروز میخواییم راجع به کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی در استان خوزستان صحبت کنیم.
عالی. استان خوزستان که بیشتر حالا مرکز تولید نفت و گازه دیگه.
بله، به همین دلیل اجازه میخوام امروز برخلاف روزای گذشته از صنعت این استان شروع کنیم.
بله بفرمایید.
70% تولید ناشی از استخراج نفت خام و گاز طبیعی در کشور به استان خوزستان اختصاص داره.
خب
به همین دلیل بخش بزرگی از تولیدات صنعتی استان خوزستان به تولید مواد پتروشیمی تعلق داره که در پایین دست فعالیت‌های مربوط به نفت و گاز قرار می‌گیره. بعد از صنعت پتروشیمی، صنعت فلزات اساسی و صنعت محصولات غذایی سهم بالاتری از اقتصاد استان دارند که البته نسبت به ارزش افزوده بخش پتروشیمی خیلی کمتره. سهم ارزش افزوده محصولات پتروشیمی از اقتصاد بدون نفت استان 14%، سهم فلزات اساسی و محصولات غذایی در مجموع حدود 8%. در مورد بخش خدمات هم حدود 61% اقتصاد بدون نفت استان رو تشکیل میده که کمی کمتر از سهم بخش خدمات از اقتصاد بدون نفت در کشوره.
عالی. تو بخش کشاورزی چگونه است؟
در مورد کشاورزی باید بگم که سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد بدون نفت استان خوزستان حدود 11% که 8% اون به زراعت و باغداری مربوط میشه. گندم، دانه‌های روغنی و چغندر قند از جمله محصولات زراعی و خرما و مرکبات از جمله محصولات باقی در خوزستان هستند. در کل خوزستان از گذشته پتانسیل بالایی برای توسعه کشاورزی داشته، چون بخش عظیمی از آب‌های سطحی کشور در این استان جاریه که در کنار تنوع اقلیم و خاک مناسب شرایط برای توسعه بخش کشاورزی در این استان فراهم شده.
بله.
خب خوبه به همین بهانه بریم سراغ سند ملی آمایش سرزمین که سال 1399 توسط شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده.
بله.
این سند بخشای مختلفی داره و تعامل با جامعه در همه مراحل از ارکان اون هست. در واقع منظور یک جور برنامه‌ریزی مشارکتی برای یک حکمروایی خوب در سرزمین هست. در بخش مربوط به فعالیت‌های اقتصادی این سند به ایجاد شبکه‌های ارزش تاکید داره و نشون میده که در هر استان اگر چه کار کنیم بهتر و زودتر در تعامل با سایر استان‌ها میتونیم توسعه ایجاد کنیم. توسعه‌ای که هم درآمد مردم رو بیشتر می‌کنه، هم به محیط زیست و محیط اجتماعی مردم آسیبی نمی‌رسونه. در این سند تاکید شده که استان خوزستان میتونه برای فعالیت‌های کشاورزی نقش ملی داشته باشه. نقشی که گسترده‌تر از تأمین سطح مورد نیاز خود استان هست. تولید محصولات راهبردی مثل گندم، جو و دانه‌های روغنی، توسعه زنجیره ارزش دام و طیور و شیلات و همچنین تولید خرما که یک محصول ویژه است از جمله این نقش هاست.
خب
گردشگری ساحلی، گردشگری سلامت و وجود محور گردشگری دفاع مقدس و عتبات عالیات در این استان از جمله پتانسیل های خوزستان در بحث گردشگریه که در آمایش بر آنها تاکید شده.
عالی. اینایی که میگیم در پشت میز ایران برای اونهایی که دلشون میخواد کسب و کاری رو راه اندازی بکنن بسیار مهمه. نگاه کارآفرینان ما باید به این سمت باشه، یعنی به این ظرفیت‌هایی باشه که یه سری شناخته شده است و یه سری ناشناخته است که آمایش سرزمین تو این حوزه خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. خانم دکتر، ما دلمون نمیاد ولی احساس میکنم داریم کم کم به روزهای پایانی میز ایرانمون در کافه کسب و کار نزدیک میشه. البته در ایام نوروز حالا امیدواریم که بتونیم این میز رو در بعد از ایام نوروز هم ادامه بدیم. فردام رزروه؟
بله فردا اگر اجازه بدین برای استان اصفهان رزرو بشه.
عالی. اصفهانی ها از الان شما بیاید رزرو کنید از طریق شماره پیامکی 30000 3637. متشکرم خانم دکتر.
حرفای تو کافه ما قیمت نداره، چک و سفته و وام و زامنم به کارتون نمیاد. فقط اینجا باشید، عطر خوش زعفران و هل و دارچین و بو بکشید و چای بهار نارنجتون رو جرعه جرعه بنوشید و از تجربه های تلخ و شیرین بشنوید. کجا؟ اینجا تو کافه کسب و کار.
همراهان کافه کسب و کار، میزایی که تو این کافه چیده بودیم به دردتون خورده؟ وقتی پشتش نشستید میخوام ببینم دست پر از پشت اون میز بلند شدید، تجربه های خوبی رو کسب کردید. این تجربه ها برای مثلا یه روز کافیه، برای یه هفته به دردتون میخوره، دو هفته، یه سال، سالهای سال، یا اصلا تجربه ها هم هی باید نوش کرد، یعنی یه نقشه راهی براش داشت. میخوام ببینم که به این نقشه راه هم فکر کردید. امروز روی میز مهارتمون که آقای علی اکبری نویسنده و مدرس کسب و کارمون میچرخوننش، ما یه چای سبز درجه یک درست کردیم از همون چای سبزای لایجان. یه ذره دیردمه، بعضی هم میگن خوردنش یه ذره سنگینه، ولی برای اون نکتهی که امروز آقای اکبری میخوان به من بگن فکر میکنم به درد بخوره. میخوایم سر صبر گوش بدیم. سر صبرم این چایی رو گذاشتیم دم کشیده. آقای اکبری منتظریم، بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
همچنین
دمنوشتون درسته، واژه نقشه راهتون هم درسته که ما میگیم بیزینس پلن.
خب
عرضم به حضور شما که یکی از مشکلات صاحبان کسب و کار، مخصوصا خانم تقیم الله صاحبان کسب و کار سنتی، بحث نداشتن بیزینس پلنه، یا نقشه راه اگه فارسی بخوایم بگیم. ببینید بیزینس پلن داشتم، ببخشید من اگه بیزینس پلن میگم، علتش اینه که واژه بیزینس پلن خیلی جامعه
افتاده. بله
نقشه راه درست میشه. ببینید من میخوام یک کسب و کاری رو شروع کنم، یا توی یک کسب و کاری هستم، خب باید بشینم سالم رو و سالهای آیندهم رو بررسی بکنم و قدرت ریسکم رو محاسبه بکنم و گرفتاری های بازار رو حساب بکنم. یعنی من باید محاسبه بکنم. مثلا یه چیز داریم به نام پیک و غیر پیک. شما یه لوازم تحریری اول مهر پیکشه و 25 اسفند که پیک خیلی از بازار است، غیر پیک ایشونه و هیچ کس ازش خرید نمیکنه. باید بشه برنامه ریزی بکنه. توجه میفرمایید؟
بله.
حالا این میتونه تو لوازم خانگی باشه، این میتونه توی کارخونه صنایع غذایی باشه، تولید ماکارونی باشه، هر چیزی. متاسفانه چیزی که من دارم میبینم، دوستان بیزینس پلن ندارن. یعنی مثلا نشسته محاسبه بکنه. آقا تورم، شما نمودار تورم موجوده، بشینید نگاه بکنید. آمار، برید تو سایت آمار ایران هست، سن و سال مردم معلوم است. خب من اگر میخوام یه چیزی رو طراحی بکنم باید به این آمارها نگاه بکنم. من هیچ وقت یادم نمیره یه شاگردی داشتم، ایشون پزشک بود و خیلی جالب تخصصش رو رفت بر اساس آمار انتخاب کرد و اومد گفت آقا مثلا در فلان رشته من اگر برم فردا موفقیتم بیشتره، چون مثلا آمار این بیماری تو ایران بیشتر خواهد بود. این که مثلا بیماری قلبی تو ایران زیاده، توی اروپا بیماری کبدی زیاده، و ایشون خیلی راحت رفت مثلا تخصص قلب رو خوند. میخوام این رو بگم، ما استفاده بکنیم. یک انسان موفق، یک ایرانی موفق باید نقشه راه داشته باشه، باید زیرکی لازم رو داشته باشه که تو بازار نیاد بعد یه دفعه میبینی بیزینس پلن اومده، بیزینس پلن نداشته، بعد میخوره به رکود، بعد میخوره ارزم بوزوشو. این همون نکته ایه که تو 1401 به خیلی ها کمک میکنه، در کنار این چای سبز شما که به قول شما یه مقدار سنگین بشیم و قشنگ فکر کنیم به قسمت‌های مختلف کسب و کارمون. تو بیزینس پلن شما باید حواستون به این باشه، حتی من باید بدانم که کی باید خونمو عوض کنم، کی باید ماشینمو عوض کنم، کی باید همسر اختیار کنم، اونی که همسر داره کی باید فرزنددار بشه. باید زندگی برنامه‌ریزی داشته باشه. اصلا موفقیت برنامه میخواد و آدمی که برنامه نداره دستخوش تغییرات وحشتناک بازار خواهد شد و بعد یه مدت خدایی نکرده احتمال داره قرقم بشه. بکنم بریم سراغ همون چایی سبز که هممونو سنگین‌تر بکنه،
نقشه راه رو بکشیم دیگه.
بله، نقشه راه رو بتونیم قشنگ ترسیم کنیم.
بسیار عالی، ممنونم ازتون آقای اکبری عزیز. منم پشت میز شما میشینم، یه چیزایی برای خودم آماده میکنم و بهش فکر میکنم. متشکرم. کافه کسب و کار، ایده های بزرگ، نقشه های راه، همه با همه در کافه کسب و کار. لطفاً این بیسکویت رو از من بگیرید، حالا بزنید تو چایی، یه ذره نگه دارید. زیاد شد بابا، افتاد تو چایی، له شد اصلا. فرصت ها مثل همون بیسکویت هن. وقتی با چایی خیسشون میکنیم اگه لفتش بدیم از دست میرن. همین الان که داشتیم مهمانا رو بدرقه میکردیم، دیدم ای بابا بارکلا یه رزرویه دیگه برای فردا دادیم، برای اولین بار یه میز دیگه به میزامون اضافه میشه، اونم میز خدمته. خیلی توضیح نمیدم میز خدمتمون چیه. فردا با ما باشید با کافه کسب و کار تا بهتون بگیم که قرار پشت میز خدمت چه چیزایی بگیم. عیدتون مبارک، خداحافظ.
از هر طرف بوی گل و بوی نوبت شادی رسید، نوبت دیدار یار. مژده دهید عاشقان، مژده که عید آمده، تازه تر از برگ گل صبح سپید آمده. مژده دهید عاشقان، مژده که عید آمده، تازه تر از برگ گل صبح سپید آمده. تازه تر از برگ گل صبح سپید آمده.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
خیلی ها از فرصتی که تعطیلات نوروز براشون فراهم میکنه برای سفر و طبیعت گردی استفاده میکنه.
برنامه مقصد طبیعت رادیو گفتگو در ارتباط با مسئولین گردشگری استانهای مختلف نکات مهمی که در این سفرها باید در نظر گرفته بشه رو مطرح میکنه.
مقصد طبیعت.
برنامه مقصد طبیعت هست. ما 13 تا استان هدف گردشگری در ایام نوروز رو انتخاب کردیم از اقصی نقاط ایران، جنوب، شمال، مرکز، شرق و غرب، و توی هر برنامه با مدیر کل گردشگری اون استان صحبت میشه که جاذبه های اکوتوریستی و طبیعی اون استان رو معرفی کنن برای تفرج در نوروز و بهار، و رئیس اداره کل محیط زیست استان صحبت میکنه راجع به توصیه هایی که برای حفظ محیط زیست، رفتار با گونه های حیات وحش در بهار، زباله نریختن، نمیدونم کمپ کردن، عرضم به حضورتون آتیش روشن کردن، راجع به همه اینا توصیه های ایمنی که هستون میگن.
معرفی چهره های برتر و شاخص در رشته های مختلف ورزشی از اقدامات همیشگی رادیو ورزش به حساب میاد.
در روزهای سال نو برنامه بانوی قهرمان به طور اختصاصی به معرفی بانوان قهرمان کشورمون در رشته های مختلف ورزشی میپردازه.
بانوی قهرمان.
صدف صبحانی هستم، تهیه کننده برنامه بانوی قهرمان. این برنامه هر روز از ساعت 16 در ایام نوروز روی آنتن شبکه رادیویی ورزش رفت. برنامه بانوی قهرمان اختصاص داره به معرفی بانوان ورزشکار و قهرمان کشورمون که تونستن در سال 1400 برای ایران افتخار آفرینی کنند. امیدوارم برنامه بانوی قهرمان رو بشنوید.
طرفداران جنگ‌های رادیویی که به خصوص در ایام نوروز به دنبال شنیدن یه برنامه شاد بوده و هستن،
در این یکی دو روز باقی مونده هم میتونن با ویژه برنامه تهران من که برای ایام تعطیل تدارک دیده شده همراه باشن.
مینا نیکانیک هستم، تهیه کننده برنامه تهران من. در نوروز ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم با بخش‌های مختلف تهران من. یه بخش خیلی جذابمون بخش نمایشیمون هستش که شخصیت‌های طنز رادیو تهران که از قبل تا به امروز شما میشناسید، آقای تکرر، پروفسور بارتازار، عینک، همدم خانوم و آقای مقدم همه دور هم جمع شدن و لحظات شادی رو براتون خلق میکنن. اقوام ایرانی رو داریم که به رسم و سنت‌های نوروز و اقوام مختلف ایرانی میپردازه. عید دیدنی بخش گزارشی برنامه است که با پدر بزرگا ما در بزرگا صحبت میکنیم. تهران من رو ساعت 18 در ایام نوروز همراهی کنید. ممنونم ازتون، عیدتون مبارک.
ماهای رجب، شعبان و رمضان در فرهنگ اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای دارند و در روایات مختلف به اهمیت راز و نیاز و نیایش با خدا در این ماه‌ها تاکید شده.
برنامه صدای نیایش رادیو قرآن که ویژه برنامه برای پخش در این ماه‌ها، سعی داره فرصت استفاده بهتر از این لحظات پربرکت رو برای همراهانش فراهم کنه.
در ماه‌های مبارک رجب، شعبان و رمضان، در فصل وصل نیایش هم صدا می شویم با صدای نیایش. به شوق رسیدن به آرامش. هر شب ساعت 20 بر روی موج FM ردیف 100 مگاهرتز، شبکه رادیویی قرآن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
سندباد،
سال نوتون مبارک، سال جدید سین جدید.
سندباد،
سندباد امسال، سندباد به همه عیدی میده.
سندباد
چه سالی بشه امسال. سندباد به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد،
سندباد.
عصر بهاریتون به خیر و سلامتی باشه و لحظه های شادی رو براتون آرزو میکنیم. شما که از همین الان با رادیو اقتصاد همراه شدید و حتما دوست دارید برای ما پیامک بفرستین با تلفن های دستی یا همون موبایل یا تلفن همراهتون، عرض میکنم خدمتون که سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد هم 27862098 و شماره تلفن رادیو اقتصاد برای برنامه‌های زنده هم اگر یادداشت بفرمایید 22652525 هست. خیلی ممنون از اینکه همراه هستید با رادیو مورد علاقه خودتون که روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. اینجا تهران، رادیو اقتصاده.
آدم نوزد، آدم نوزد. تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. آدم نوزد، نویسنده و راوی استاد خسرو معتظر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر ایران و ایرانی. درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند. یاران همراه، تحفه‌ای آورده ایم از دل تاریخ، تاریخی به قدمت ایران، ایرانی در مسیر تجارت، پیشگام در تجارت، شهره در تجارت، تجارت در بر و بحر، با بازرگانانی نامدار، نامدار چون حاج امین الضرب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. بحث و تشریح و تبیین کتاب حاج امین الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران. این کتاب خیلی مفصله، یعنی من وقتی شروع کردم هر چه خواستم از دوره قاجار به این طرف بیام دیدم نمیتونم. سرگذشت ما بسیار طولانیه، باور کنید. یعنی من افتخار میکنم که ایرانیم، هیچ گونه تظاهری نمیکنم و میگم افتخار میکنم من ایرانیم. افلاطون افتخار میکرد یونانیه، من افتخار میکنم ایرانیم، برای که کشوری دارم تا دلتون میخواد تاریخ قجیبی دارید. مردم ایران به اشتباه، چون ما تاریخ خوب درس نمیدیم و خوب نمیخوانیم، خیال میکنم مثلا سلسله ماد اولین سلسله ایرانیه. در اینکه سلسله ما در انتهای شاید 50 دولت شهر پولیت قرار گرفته، شهرهای کوچک بوده که در تواریخ آشوری، در تواریخ مصری، در تواریخ بابلی بهش اشاره شده. خیلی سلسله ماد این اواخر بوده، خیلی نزدیکه، فکر کنم امروز صبح بوده، اینقدر ایران قدیمیه. این کتاب وقتی من نوشتم عرض شود که خواستم از دوره قاجار شروع کنم، بعد دیدم نه باید عقبتر رفت. ایران سوابق طولانی و مششعی در تاریخ تجارت دارد. ایرانیان از سپید دمان تاریخ در زمره پیشتازان تجارت در خشکی و دریا بودند. کرزن، جورج نسانیل کرزن میگه ایرانی ها از دریا بهره ای نداشتن، ایرانی ها به دریا نوردی علاقه ای نداشتن. یافتن آثاری در مورد دریا نوردی در ملت ایران مانند این است که شما در ایسلند که سرزمین یخ و برفه دنبال مار باشید که خزنده ایست مال سرزمین های استوایی و گرم. این توهین به ما کرده، ولی نه، همه مهمله. ما تاریخ دریانوردی مفصلی داریم، کتاب عجائب الهند والبحر والبر و جزایر. این کتاب ناخدا بزرگ شهریار رام هرمزی نوشته. آقا اسامی همه ایرانیه، 90% اسامی ایرانیه. قرن سوم هم نوشته. به قدر این کتاب جذابه، جالبه، تو ایران هم نبود. اینو در یکی از کتابخانه های شرقی پیدا کردن، نمیدم در قاهره در کجا پیدا کردن. یه نسخش هم مثل که یک نفر در آستان قدس رضوی پیدا کرد در کتابخانه آنجا. ببینید ایرانی ها به کجا میرفتن.
تجددگرایی تا برآمدن قاجاریه به تأخیر افتاد. آن زمان که شکست‌های سنگین منجر به از دست دادن بخش‌های وسیعی از خاک ایران شد، برای نخستین بار حاکمان قاجاری دریافتند که عقب مانده‌اند و در جستجوی تجدد غربی برخاستند. مبادلات بیشتر با غرب از همین زمان آغاز شد. دانشجویانی راه فرنگستان در پیش گرفتند، معلمانی از آن دیار به ایران آمدند و نیروهای اجتماعی به صورت خستگی ناپذیر تلاش خود را در این مسیر ادامه دادند. در این برهه روشنفکرانی که غرب را درک کرده بودند بیتابانه طالب تحولات نو بودند و نیروهای سنتی در برابر این نظم نو مقاومت می کردند. در این میان تجار حلقه مفقوده‌ای بودند که می توانستند نظم کهن را به نظام نوین پیوند دهند. تجار به طور عمده پایگاه مذهبی و سنتی داشتند. حامیان مالی علما محسوب می شدند و به واسطه کسب و کارشان ناگزیر به دیگر کشورها مسافرت می کردند و حامل و واسطه کالاها و اندیشه‌های جدید به داخل ایران بودند.